بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 293 صفحه 14 از جلد 3 شوارق. و مبنا ذالک کما عرفته الا انه لا بد فی الحرکت من معابر اما داخلی و هو مبدا المیل اتباعی تا اما خارجی و هو قوام ما فی المسافه. بحث در این داشتیم که فلج اوصافی دارد و خصوصیاتی دارد. دو صفتش را ذکر کرده بودیم، یکی این که بسیط است و دوم این که فاقد کیفیات اربعه است. بعد مدعی شدیم که دلائل ما که این دو صفت رو برای فلج اثبات میکنن اختصاص دارن به محدد، بنابراین برای محدد این دو صفت ثابت میشوند، برای بقیه افلاک دلیلی بر وجود این دو صفت نداره. بعد گفتیم دلیل دیگری میتونیم اقامه کنیم که در اون دلیل از محدد الجهت بودن استفاده نکنید و در نتیجه مدلول و نتیجه ای که از این دلیل میگیریم اختصاص به محدد الجهت داده نشود. شروع کردیم به ذکر اون دلیل و اون دلیل این بود که فلک دارای مبدع میل مستبیله. به دو دلیل این مطلب رو اثبات کردیم. دلیل اول رو قبول کردیم ولی گفتیم باز این دلیل طوریست که فقط در محدد الجهات اجرا میشه. دلیل دوم رو قبول کردیم و گفتیم اختصاص محدد الجهات نداره. در دلیل دوم مطلبمون این بود که حرکات مستقیم رو در تمام افلاک دیدیم، نه فقط در محدد. و حرکت مستدیر حکایت می کند از وجود میل مستدیر. پس این افلاک دارای میل مستدیر هست. این دلیل تموم شد. بعدا که ما فقط در این دلیل می خواستیم ثابت کنیم که افلاک دارای میل مستدیر هستند و این اثبات کردیم. پس دلیل تموم شد. بعد از نتیجه این دلیل برای مطلوب خودمون استفاده میکنیم. مطلوب ما این بود که فلک بسیط است و فاقد کیفیات اربعه. ما میگیم فلک دارای میل مستدیر هست، این نتیجه کردیم دلیل گرفت. اینو مقدمه قرار میدیم، میگیم چیزی که دارای میل مستقیم هست دارای میل مستقیم دیگه نیست، چیزی که دارای مبدع میل مستقیم هست دارای مبدع میل مستقیم نیست. از که در مبدع رو گوییم من حرف میکنم شما تقدیر بگیرید. و اگر دارای مبدع میل مستقیم نیست پس حرکت مستقیم ندارد. اگر حرکت مستقیم نداشت بسیط است و فاقد کیفیات اربعه است، به بیانی که قبلا گفتیم، چون یا قبلا بیان کردیم. این مطلب تا اینجا گفتیم تموم شد. حالا میگیم و مبنا ذالک، مبنای این که فلک دارای میل مستدیر است و باید دارای میل مستدیر باشد چیست؟ مبناش اینه که در هر حرکتی باید متحرک معاوق و مقاوم داشته باشه. حرکتی بی معاوق ما نداریم. این مبنای کلام ماست. اگر کسی ادعا کند حرکت بی موافق داریم، ما نمیتونیم دلیلمون رو اجرا کنیم. پس مبنای کلام ما این است که، یا مبنای دلیل ما این است که حرکت بی مقاومت بی موافقت نداشته باشیم. و الا اگر حرکتی بی مقابل داشته باشیم، کسی ادعا میکنه خلع داریم، که این متحرک تو خلع بدون مقاومت خارجی حرکت میکنه. همچنین میتونه ثابت کنه که مبدع میل که همون طبیعت نداره. لذا اگر کسی بر این سنگ حرکت قصدی وارد کرد، این حرکت قصدی به هیچ مانعی که عبارت از طبیعت بر خود نمی کنه و قهرن همینطور حرکت ادامه پیدا میکنه. اگر ما موافق رو قائل نشیم، در حرکت‌های طبیعی ممکن است کسی ادعا کند که متحرک در خلاء می‌رود بدون مقاومت. همچنین در حرکت‌های قصدی ممکن است کسی ادعا کند که متحرک هیچ مقاومتی در مقابل حرکت قصدی ندارد، خالی از طبیعت است، طبیعتی ندارد که بخواد در مقابل اون حرکت قصدی مقاومت کند. ولی ما خلاء رو معتقد نیستیم، طبیعت رو معتقد هستیم. پس معتقدیم به وجود مقاوم، هم مقاوم خارجی قائلیم، خلاء رو ممکنیم، هم مقاوم داخلی قائلیم، یعنی طبیعت رو معتقدیم. طبیعت مقاوم داخلیست در مقابل قاصد، خلاء مقاوم خارجیست در مقابل بله ملع، مقابل خارجی است در مقابل هر حرکتی، چه حرکت قصدی چه حرکت طبیعی. ما باید مقابل رو قائل بشیم. اگر مقابل رو قائل شدیم، یا مقابل رو تقسیم اگر مقابل رو قائل شدیم تقسیمش میکنیم به خارجی و داخلی. خارجی، مقابل خارجی خلع رو نفی میکنه، مقاوم داخلی طبیعت رو یا مبدع میل رو اثبات میکنه. ما الان میخوام مبدع میل مستدی رو در فلک ایجاد کنیم و ثابت کنیم. پس مبنیست حرف ما بر این که مقاوم داخلی و خارجی داشته باشیم، مقاوم داشته باشیم. اگر کسی مقاوم رو منکر شد، نمیتونه ثابت کنه که در فلک مبدع میل مستدی هست. توجه کنی چی شد؟ مبنای اثبات مبدع میل مستدی در فلک، مبنای اثباتش اعتقاد به وجود مقاومه. اگر کسی در مقابل حرکت منکر مقاوم شد، دیگه نمیتونه مبدع میل در فلک قائم بشه، نه مبدع میل مستقیم نه مستدی هیچ. چون اون مبدع میل که مقاومت میکنه در مقابل حرکت قصدی. اگر کسی مقاوم در مقابل حرکت رو قائل نشد، مبدع میل قائل میشه. پس مبنای وجود مبدع میل مستدی در فلک و همچنین وجود مبدع میل مستقیم در اشیاء که حرکت مستقیم میکنه، مبدع اینها اعتقاد به وجود مقاوم در مقابل حرکت. اگر این اعتقاد از ما گرفته بشه، دیگه ما نمیتونیم مبدع میل در هیچ متحرکی اثبات کنیم. خب مبنا این شد که در هر متحرکی معاوق لازم است، حالا یا معاوق خارجی یا معاوق داخلی یا هر دو با هم مانعت الجمع نیستن، مانعت الخلق. نمیشه معاوق رو برداشت، اما میشه دو تا معاوق رو با هم جمع کرد. معاوق خارجی همونطور که اشاره کردم، اون قلزت و رقتیست که مسافت حرکت این متحرک رو پر کرده، یعنی این متحرک توی مسافتی داره حرکت میکنه. این مسافت رو گاهی قلزت مثل آب، گاهی رقت مثل هوا پر کرده و این متحرک توی این مسافت حرکت میکنه. این امر رقیق یا امر قلیز مقاوم حرکت میشه، اون رقیقه کمتر مقاومت میکنه، قلیزه بیشتر مقاومت میکنه. این میشه مقاومت خارجی. مقاوم خارجی در مسافت این متحرک موجود و در ذاتش موجود نیست. از نفس خارجی هم پیداست که باید از ذات متحرک بیرون باشه. مقاوم داخلی عبارت از طبیعت، عبارت از نفس، عبارت از اونیش که در مقابل قاصر مقاومت میکنه، در مقابل طبیعت مقاومت نمیکنه. قاصر وقتی میخواد حرکتی و یک جسمی وارد کنه، طبیعت اون جسم مقاومت میکنه و یواش یواش قصد قاصر رو به صفر میرسونه و در اون صورت دیگه حرکت قصدی تموم میشه. دو مرتبه طبیعتی که موجوده حرکت خلاف رو اقتضا میکنه، مثل سنگی که رفت بالا تا وقتی که طبیعت مقاومتش به حد تام نرسد این قاصر تأثیر میذاره. وقتی مقاومت طبیعت کامل بشه و قاصر رو به طور کامل از کار میندازه، سنگ یه لحظه اون بالا متوقف میشه، بعد باز با فشار طبیعت به سمت پایین برمیاد. این میشه مقاومه داخلی که در مقابل قاصر مقاومت میکنه و هر متحرکی باید مقاومه خارجی یا داخلی یا هر دو رو داشته باشه. با توجه به این میتوانیم ثابت کنیم که فلک میل مستدیر دارد. چطوری میتونیم ثابت کنیم که فلک میل مستدیر داره؟ با این مبنا، به این صورت دقت کنیم، به این صورت که مقاوم خارجی را از کار بگیریم. در فلک مقاوم خارجی را از کار بگیریم. بالاخره فلک چون حرکت می کند و هر حرکتی یا در مقابلش مقاوم خارجی یا مقاوم داخلی، فلک هم باید یا مقاوم داخلی داشته باشه یا مقاوم خارجی داشته باشه. و ما مقاوم خارجی رو از کار میده، میگیم فلک مقاوم خارجی نداره. تو مسافتش نه هوا وجود داره، نه آب وجود داره، نه سنگ و کلوخی وجود داره، هیچی مانعش نیست. مسافتش مسافت بازیه، فقط خودش تو اون مسافت میتونه بچرخه، هیچی دیرا نمیده، خلا نیست، خودش تو اونجا پر کرده، ولی چیز دیگه وجود نداره که بخواد مانع حرکتش بشه. پس در فلک مقاوم خارجی نداره. اگر مقاوم خارجی نداشتیم، با توجه به اینکه حرکت داریم، باید مقاوم داخلی داشته باشیم. ثبت المطلوب مقاوم داخلی هم مبدأ میل، چون تا اینجا ثابت کردیم که مبدأ میل داریم. اما حالا میل مستدیر یا میل مستقیم، قبلا بیان کردیم که فلک حرکت مستدیر داره میکنه. چون حرکت مستدیر میکنه، از این معلوم که حرکت مستدیره، به علت که مبدأ میل مستدیره پی میبریم، میگیم مبدأ میل مستدیر داره. پس توجه کنیم چطوری استدلال کردیم. اول گفتیم فلک حرکت میکنه، بعد اضافه کردیم که هر حرکتی احتیاج دارد به مقاوم خارجی یا داخلی. پس فلک هم چون حرکت میکند احتیاج دارد به مقاوم داخلی یا خارجی. اینجا قیاسمون تموم شد، نتیجه رو گرفتیم. دوباره این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار دادیم. گفتیم فلک یا مقاوم داخلی دارد یا مقاوم خارجی دارد. بعد گفتیم لکن گفتیم فلک باید یا مقاوم داخلی داشته باشد یا مقاوم خارجی داشته باشد. این نتیجه این بود که باید، من کلمه باید یادم رفت، فلک باید یا مقاوم داخلی داشته باشد یا مقاوم خارجی، یا هر دو، حالا مهم نیست. بعد گفتیم لکن مقاوم خارجی ندارد. نتیجه گرفتیم پس مقاوم داخلی رو حتما باید داشته باشد. بنابراین مبدأ میلی در فلک هست. این دو باز نتیجه رو گرفتیم. دوباره این نتیجه رو مقدمه قرار بدیم. فلک مبدأ میل دارد، پس حرکت طبعی دارد، حرکت طبعی نمیدیم طبعی، حرکت طبعی دارد، چون مبدأ میل داره حرکت طبعی دارد. و هر حرکت طبعی یا مستقیم است یا مستدیر. طبعی که میگیم شامل نفس هم میشه ها، اینو یادتون باشه، بارها قبلا عرض کردم. فلک حرکت طبیعی دارد، یعنی حرکت به وسیله طبیعت چون حرکت مستقیم، یا حرکت به وسیله یه نفس چون حرکت مستقیم. تعیین نمی کنیم کدوم، میگیم حرکت طبیعی دارد، میتواند مستقیم باشد میتواند مستقیم. لکن ما مستدیل رو از او دیدیم، از اینجا شرط می کنیم پس مبدأ میل مستقیم دارد. همون حرفایی که جلسه گذشته گفتیم حالا با مبنا ذکر کردیم. ما در جلسه گذشته گفتیم فلک حرکت مستدیل دارد، پس مبدأ میل مستدیل دارد. از حرکت مستدیل چطور به مبدأ میل مستدیل رسیم دوزی ندادیم، الان مبنا رسیم داریم میگیم حرکت مستدیل دارد پس باید مقاوم داشته باشد، یا خارجی یا داخلی. خارجی ندارد پس داخلی دارد. این داخلی یا مبدأ میل مستقیم یا مبدأ میل مستدیله. لاشن فرج حرکت مستدیل داره میکنه پس مبدأ میل مستدیل. ببینید چطوری رسیدیم به مبدأ میل مستدیل. در جلسه قبل گفتیم فرج حرکت مستدیل دارد پس میل، پس مبدأ میل مستدیل دارد. این وسط چیزا رو هست که از حرکت مستدیل دارد رسیدیم به اینکه مبدأ میل مستدیل دارد. وسط مقدماتی بود که مقدمات عرض کردیم. الان با مبنازالش میخوام مقدماتم بیاریم تا مثلا روشن بشه. مبنای این که گفتیم از حرکت دورانی فلک به وجود مبدأ میل مستدیل پی میبریم، مبناش اینه که هر حرکتی مقاوم میخواد، یا داخلی یا خارجی. فلک هم مقاوم میخواد، مقاوم خارجی ندارد، داخلی میخواد. داخلی هم همون طبعشه. این طبعش یا مبدأ میل مستدیل یا مبدأ میل مستقیمه. لیکن ما میل مستدیل رو از او دیدیم پس مبدأ میل مستدیل داره. مبدأ میل مستقیم چی داره یا نداره؟ نه، چون چیزی که مبدأ میل مستدیل داشت دیگه مبدأ میل مستقیم نخواهد داشت و برای نشین چلو باید میشه. مبدأ میل مستدیل ثابت میکنیم، مبدأ میل مستقیم رو نفی کنیم، بعدم به مکتوب میشه.
اینجا
پایینجش
درست کرده، چون حرکت مستقیم داره مبدأ میل، اما مبدأ میل مستقیم
همین داره. چون حرکت دارد مبدأ میل دارد، چون حرکت مستدیل دارد مبدأ میل مستدیل دارد.
نه چون حرکت مستدیل دارد مبدأ میل دارد، چون حرکت مستدیل ممکن طبیعی باشه، اگه طبیعی باشه مبدأ میل مستدیل دارد، اگه حرکت قصدی باشه مبدأ میل مستدیل دارد.
بله خب قصدش هم که گفتیم نیست، قصر رو گفتیم درسته گذشته گفتیم، گفتیم اگر قصر اگر طبع نباشد قصر نیست. شما اگر این مبدأ میل، اگر مبدأ میل مستدیل رو طبع نگیرید قصر هم نمیتونید قرار بدیم. و یعنی که گفتیم درسته گذشته گفتیم، پس وقتی که شما قصر رو قبول میکنید طبع هم باید قبل از قصر قبول کنید. بنابراین ثابت میشه که فلک مبدأ میل مستدیل طبعا داره نه قصر. حالا دیگه بابا یعنیت گذاشته، اگه جلسه گذاشته رو اشکال داشته و اشکال تونم وارد باشه حرف ما خراب.
اونجا هم نشون
داده مبدأ میل داره، مبدأ میل داره، ما نمیدونیم این میلش چیه، ولی وقتی حرکت میکنه میفهمیم که مستدیله.
مستدیله
ممکنه مستدیله حرکت قصری باشه. اگر قصری باشه عرض کردم مسبوق به طبیعیه، دلیل داشتیم. اگر قصری باشه مسبوق به طبیعی فرق نمی کنه. حرکت دورانی فلک رو قصری بگیرید طبیعی بگیرید به درد ما هر دوش می خوره. قصری باشه مسبوق به طبیعی، طبیعی هم باشه خب به درد ما می خوره. از آیان طبیعی شو داریم، یعنی مبدأ میل مستدیل به طور طبیعی در فلک هست. نه اگر میل اگر حرکت مستدیل قصری داشته باشید، بیان کردیم که مبدأ میل مستقیم باید باشه. اگر هم حرکت استدارهی طبیعی دارید بازم مبدأ میل مستقیم دارید. فعلی ای حاله شما مبدأ میل مستقیم رو دارید که حرکت فلک رو که دورانی قصدی بگیرید که طبیعی دارید. ببینید از هر من دارم عرض میکنم، شما این حرکت مستدیل رو در فلک میبینید یا نمیبینید؟
اگر حرکت مستدیل باشه، اگر حرکت مستدیل باشه، حالا این بعد دارم میگرده که اگر طبیعی باشه این مبدأ مستدیل طبیعی داره، اما اگر قصدی باشه ما مبدأ مستدیل داریم.
ببینید گفتیم اگر این حرکت استدارهی که در فلک مشهوده که نمیشه منکرش شد، اگر این طبیعی باشه که خب مبدع میل مستدیر در فلک هست، شما در اینجا اشکال نده. اگر قصری باشد این حرکت استدارهی فلک قصری باشه، گفتیم این حکایت میکند از این که مبدع میلی در فلک طبیعتا هست، که این قاصر تونسته اون مبدع میل رو فعلا ساکت کنه، کار خودشو انجام بده. اون مبدع میل باید مستدیر باشه که در مقابل حرکت استدارهی قطری بایستد. مستقیم مبدع میل مستقیم نمیتونه مقاومت کنه در مقابل مستدیر، تو تضادی بینشون نیست. مبدع میل مستدیر است که در مقابل حرکت قصری استدارهی ایستادگی میکنه، نه مبدع میل مستقیم. شما نمیتونید بگید از حرکت استدارهی و قصری بودنش کشف میکنید که مبدع میلی دارد ولو مستقیم. نه، اون نمیتونه مستقیم کشف کنه، فقط باید مستدیر کشف کنید. شما باید مقاوم درست کنید در مقابل حرکت قصری استدارهی. حرکت مستقیم مقاوم نیست، چون تضاد ندارن با هم، تضاد ندارن.
حرکت مستدیر قصریه
وقتی
حرکت مستدیر
قصری
باشه،
یعنی
باید
میل تقدیم
مستدیر باشه،
مخالفی باشه.
شما
باید میگید مورد تقدیم مستدیر میگید. نه، اینجوری بگید، همین که دارم عرض میکنم، باید اون مبدع میل مقاومت کنه در مقابل این قاصد. حرکت مستقیم مقاومت میکنه در مقابل قاصد، مبدع میل مستقیم یا مبدع میل مستدیر. ببینید مبدع میل مستدیر میخواست فلک رو از این وقت چرخون و قاصر از این وقت چرخون، چی مقاومت میکنه؟ اونی که میخواد دوباره فلک رو از این وقت چرخون رو مقاومت میکنه، نه اونی که میخواد فلک رو بالا ببره یا پایین ببره. اون که میخواد بالا ببره یا پایین ببره با حرکتی که قاصر انجام داده کارشو میتونه انجام بده. یعنی اگر قاصر این فلک رو به سمت مغرب گردون، اگر به سمت مغرب گردون قاصری به این سمت گردون، آیا این فلکی که میخواد حرکت مستقیم کنه به سمت بالا و پایین فرصت حرکت رو داره؟ بله فرصت داره. از حرکت قصری مخالفش نشده، هیچ کدوم از مقابل هم نیستن. بله، حرکت قصری به سمت مغرب رفته، حرکت طبیعی دورانی به سمت مشرق میخواد بره، اینجا مقاومت درست میشه. میخوام بگم اونجایی که مستدیم، اونجایی که مستدیم مقاومتی، اونجایی که مستقیمی که مقاومت نمی کنی، چون هر دو مسئول کار خود کنن. اون مبدع میل مستقیم که میخواد فلک بباره بالا میبره بالا، اون قاصرم که میخواد فلک رو به سمت مغرب چرخونه میچرخونه. اینا با هم تضاهم ندارن که بخواد یکی در مقابل این دیگری مقاومت کنه. مقاومت اونجایی رخ میده که دو حرکت ها خلاف هم باشن. این در صورتیه که اگه حرکت مستدیمتون قصری به سمت مغربه، حرکت مستدیر دیگری طبیعی به سمت مشرق داشته باشید. از میل مستدیر لازمه که در مقابل این حرکت استداره قصری مقاومت کنه. میل مستدیر مقاومت نمی کنه، جمع میشه با این قاصر. ما مقاوم میخوام درست کنیم، شما اونی که درست میکنیم مقاوم نیست. عبارت توجه کنید، مطلبی که من از خارج گفتم مطلب دقیقی بود که باید شما در جفت کردن عبارت های مطلب را استخراج کنید و حتما برای جفت کردن عبارت ها این مطلبی که من گفتم لازمه. خودشون عبارت ها جفت میکنه با هم، من الان میخونم معلوم بشه که اون مطلبی که من از خارج گفتم چطور این جفت کردن عبارت ها را حل میکنه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 293 از این سطح 14 هم و مبنا ذلک، یعنی مبنای این که حرکت استدارهی چه برای فلک ثابت است، چه قصری باشد، چه طبعی باشد، حاکی می شود و دال می شود بر وجود مبدع میل مستدیر در فلک. مبنای این مطلب چنانچه شناختی بر این است که لابد در هر حرکتی مما آبه، لابد فل حرکه، الفلام الفلام جنسی، در هر حرکتی لابد من معابق، یا داخلی باید باشد معابق که عبارت از مبدع میل تبایی، مبدع میلی که طبیعت اون مبدع میل است. ببینید میل رو طبیعت ایجاد میکنه. پس طبیعت میشه مبدع میل. این مبدع میل یه وقت دست به این دیگه قید تبایی نمیکنه. یه وقت مبدع میل قصر نیست، این میل قید تبایی میخوره. تبایی یعنی چه طبیعت باشد چنانچه در سنگ، چه نفس باشد چنانچه در ما و فلک. شما حرکتمون حرکت نفس هم. اون مقابل نه خود میل است، مبدع میل است. مبدع میل هست کردم، مبدع میل تبایی، نه میل قصری، بلکه میل تبایی یا مبدع تبایی، فرق نمی کنه. تبایی رو قید میل بگیرید یا قید مبدع بگیرید، هرکش درسته. مبدعی که میل تبایی درست می کند یا طبیعت است یا نفس است. و اما خارجیان یا معابق، معابق خارجی است و هو قوام و مافل مسافه. معابق خارجی اون قوام چیزی است که مسافت این متحرک رو پر کرده. هوا مثلا، هوا مسافت این متحرک رو پر کرده، آب مسافت این متحرک رو پر کرده. قوامش، قوام این آب، حالا رقتش یا قلزتش، این میشه مقاوم خارجی که در مقابل این متحرک مقاومت میکنه. این عبارت توجه شدید. مبنا زالش بر این است که در هر حرکتی معابق میخوام، یا خارجی یا داخلی، نتیجه میده. پس در فلک هم که حرکت دورانی میکند معابق میخوام، یا داخلی یا خارجی. حالا عبارت قال المصنفی شرح اشارات جا بندازید تا آخر حد به اشارات رو تمام بشه که ملاحظه میکنید آخر کلام اشارات داره انتها. بعد مرحوم لاجی میگه ولم مالم یکون، این عبارت رو جفت کنید با قبل از قال المصنف فی شرح الاشارات، یعنی با این عبارتی که خوندیم جفتش کنید. عبارتی که ما الان خوندیم این بود که هر حرکتی معابق میخواد، پس حرکت دورانی فلک یا معابق میخواد یا خارجی یا داخلی. حالا میگیم چون در ما یتحرک و بالاستداره معابق خارجی دخالت ندارد، دخلی نیست لقوام مافل مسافر، یعنی مقاوم خارجی دخالت ندارد، پس مقاوم داخلی دخالت دارد. بنابراین فلک باید مقاوم داخلی داشته باشد. مقاوم داخلی چون باید تبایی باشد نه قصری. اگر حرکتش قصریست بالاخره باید این تبایی داشته باشد. پس مبدع میل تبایی تو فلک هست، مبدع میل تبایی برای استداره. این مبدع میل تبایی برای استداره میشه مبدع میل مستقیم. پس در فلک مبدع میل مستقیم هست. اینجا که رسید دلیل تمام میشه، چون دلیل همین میخواست، دلیلی که ما از جلسه گذشته شروع کرده بودیم همین میخواست، میخواست ثابت کنه که در فلک مبدع میل مستقیم هست. بله رو ثابت کرد. روشن شد اون دوتا عبارت باید هم جفت کنید، ولی مطلب درست نمیشه. من از خارج طول دادم، یک چند بارم تکرار کردم، برای همین بود که این دوباره به هم بچسبه. مرحوم لاهیجی عبارت اول که آورده برای اینکه تشمیلش کنه، معیدی از کلام مصنف در شرح اشارات بود. اون معید رو نمی آورد، این دوتا عبارت رو به هم میچسبیدن و راحت میتونیسیم بیان کنیم. این معید آورده یه خودمه نشون فاصله شده و ما ناشر شدیم که میچسبیم. یعنی معید داخلی، معید رو که مرحوم لاهیجی آورده ندیده فرض کردیم، عبارات رو به هم چسبوندیم و توضیح. و این مطلب هم مهم بود که چطور این بیانی که الان داریم مبنای بیانی که در جلسه گذشته داشتیم. مبناش هم من توضیح دادم، مبنا بودنش هم توضیح دادم. این قیاس های پیوسته که چیدم مبنا بودن مشخص کرد. یعنی ما در جلسه گذشته فقط اینو گفتیم، حرکت مستدیل داریم، پس مبدع میل مستدیل داریم. این وسط مقدماتی رو هست که الان در مبنازاری که مقدمات محسوب ها داریم که مبنای این حرفی که ما زدیم چیست. یعنی اگر بخوام حرف گذشتمون رو که در جلسه قبل گفتیم مستدل کنیم، چطوری باید حرف رو ردیف کنیم؟ حرف رو امروز ردیف کنیم. قال المصنف فی شرح الاشارات، من عبارت بعدی رو نخوندم، فقط اشاره کردم که یکی اشاره داره، اشاره وقتی رسیم اونم از خواهند دیگه. در جلسه بعد که ما به اون عبارت بعدی میرسیم دیگه لازم نباشه که من مطالب رو دوباره توضیح بدم، به همین مطالب استفاده کنم. فقط اشاره کنم که این عبارت به اون عبارت در نیست. ابن سینا در این عبارتی که خواجه در این عبارتی که ازش در نبنی کنیم که در شرح شراز آمده بیان میکنه که هر حرکتی احتیاج دارد به مقاوم داخلی یا خارجی، و اگر مقاوم داخلی و خارجی نباشد سرعت و بود نیست، و اگر سرعت و بود نباشد حرکت نیست. هر جا حرکت، هر جا مقاوم داخلی و خارجی رو حذف کردیم حرکت هست. پس حرکت ناچارن باید همراه مقاوم داخلی یا خارجی باشه، بی مقاوم نمیشه. حرفای خواجه در این قسمت کوتاه و بسیار پرمحتوا است. خواجه در مقاوم خارجی خیلی بحث نمی‌کنه. میگه مقاوم خارجی لقت و قلزتی است که در مسافتی که متحرش میخواد طی کند واقع شده. اون قلزت یا رقف این متحرک رو که در این مسافت میخواد حرکت کند به کندی میندازه، چون اون رقف یا قلزت در مقابل این متحرک مقاومت میکنه، و این مقاومت باعث میشه که حرکت این متحرک از اون چه که میتوانست باشد کمتر باشه، یعنی کنتر میشه. این مطلبی که در مقاوم خارجی ذکر میکنه، اما در مقاوم داخلی ایشون ابتدا این رو اشاره میکنه که مقاوم داخلی مانع حرکت طبیعی نمیشه. مقاوم داخلی خودش طبیعته، مقابل حرکت طبیعی نمیشه. در مقابل حرکت طبیعی مقاومت نمیکنه. این اگر مقاومت کنه در مقابل حرکت قصدی مقاومت. این که در مقابل حرکت طبیعی مقاومت نمی کنه جهتش روشنه، چون این طبیعت خودش ایجاد حرکت میکنه، مقتضی اون حرکت طبیعی است و حرکت طبیعی مقتضای خودشه. معنا نداره که طبیعت مقتضای خودش رو دفع کنه، و همچنین معنا ندارد که چیزی بسازد که اون چیز مقتضاشو دفع کنه. نه مستقیما این طبیعت میتواند مقتضای خودش رو که حرکت طبیعی است دفع کنه، نه میتونه منشأ چیزی بشود که اون چیز حرکت طبیعی رو دفع کنه. پس اصلا طبیعت در مقابل حرکت طبیعی مقاومت نمیکنه، چون خودش سازنده حرکت طبیعی. اگر بخواد مقاومت کنه در مقابل حرکت قصدی مقاومت میکنه. تنگی روشن. بعد این دو تا مطلب بود، یکی توضیح در مقاوم خارجی، یکم توضیح در مقاوم داخلی. که از کدام در خارجی خیلی بحث نمی کنه، در داخلی یک خود بحث نمی کنه، همین توضیح کلمه از کدام. کل مطلبی که ایشون در مورد خارجی به تنهایی و داخلی به تنهایی میگه همین بود. بعد هر دو رو جمع می کنه، در وقتی هر دو رو جمع می کنه اینطور میگه، میگه اگر هر دو مقاوم رو برداشتی، هر دو مقاوم رو برداشتی، حرکت میخواد صورت بگیره، نه مقاوم داخلی داره نه مقاوم خارجی داره. یعنی چی؟ یعنی جسمی رو قاصری در خلا حرکت میده، اینطوری دیگه جسمی رو که فاقد طبیعت قاصری در خلا حرکت میده، چون در خلا حرکت داد مقاوم خارجی وجود نداره، چون این جسم بی طبیعت بود مقاوم داخلی وجود نداره. خواجه میفرماد در چنین جسمی سرعت و بود دیگه معنی نداره. اگه بی طبیعت باشه قاصر نمیتونه قصدش کنه، ولی خواجه با قطع نظر از این مشکل داره حرف میزنه، میخواد ثابت کنه که حتما باید طبیعت هم داشته باشه. فرض میکنه اگه طبیعت نداشته باشه محضورش چیه؟ ما قبلا گفتیم بی طبیعت نمیشه، ولی خواجه هم الان میخواد بگه بی طبیعت نمیشه. اونطور میخواد اثبات کنه که بی طبیعت نمیشه. اول فرض میکنه که طبیعت نباشه، میگه عامل خارجی هم نیست، عامل داخلی هم نباشه. یه قاصری بخواد سنگ بی طبیعتی رو در خلایی که مقاوم خارجی هم توش نیست حرکت بده، ایشون میفهمه دیگه سرعت و بود انجام نمیشه. وقتی سرعت و بود انجام نشد حرکت انجام نمیشه. این قسمت هم بعدا میگه، در ابتدای کلامش ثابت میکنه که مقاومه، بیان میکنه که مقاوم خارجی چیست، مقاوم داخلی چیست، اینو بیان میکنه. بعد در انتها میگه اگر این دو مقاوم هر دو منتفی بشن سرعت و بود منتفی میشه. بعد چون سرعت و بود از لوازم حرکت هم، میگه اگر این دو تا منتفی بشن حرکت هم منتفی میشه. و چون حرکت منتفی نیست پس سرعت عود هست. اگه سرعت عود هست مقاوم به داخلی یا خارجی باید موجود باشه. این تمام حرف ایشونه. استفاده ها دیگه میکنه میتونه، چون احتمال داره ما همه شو نتونیم بخونیم، من همین مقداری که خوندم تصدیق بکنن ما وقتی شو بزنم باید درسته. این انشالله بعدا توضیح میده. سرعت عود از لوازم حرکته، اگه برش داریم باید حرکت برداریم. چطوری باید برداریم میشه توضیح میده. من هنوز مفصل نبودم. فهرست کلام خواجه رو گفتم. بخش اولش رو مفصل توضیح دادم. بخش دومش رو فهرست رو گفتم. اگه رسیدیم میخونیم نرسیم بزنیم بجاسه. حالا مصنف بیشتر الاشاره هملتی من خارج ذاته، اما مقاومی که از خارج ذات متحرک است. چون عبارت رو من ملاجی از وسط آورده دیگه زمیرا رو ما باید خودمون بزنیم، ولی در عبارت خاطر زمیر مشخص داره برمیگرد. اما اون مقاومی که من خارج ذات متحرک هست فهوت چختلاف دوام ما یتحرک و فی زمیر یتحرک به ما تحرک برمیگرده، زمیر فی هم به ما برمیگرده. مقاوم خارجی مثل اختلاف قوام مسافتیست که متحرک در اون مسافت حرکت میکنه. متحرک در مسافت حرکت میکنه، تو مسافتی که عبارت از هواست یا مسافتی که عبارت از آبه. خب اینا مقاومتشون مختلفه. اختلاف مقاومت ها باعث اختلاف حرکت میشه. و همه مقاومت ها مقاومت های خارجی هست، که اون آب که اون هوایی که تو مسافت واقع شده مقاومت خارجی داره. کل هوائه و الما، کل هوائه و الما بلدقت و القضا متعلق به اختلافه. که اختلاف قوام مایتحرک و فی کل هوائه و الما مثال برای مای مایتحرک و فیه. بلدقت و القضا بیان اختلافه. حالا عبارت اینطور معنا میکنه، مثل اختلاف برقت و غلظت داشتن هوا و آبی که متحرک در اون هوا و آب حرکت میکنن. این اختلاف رو میگیم مقاوم خارجی. بحث خواجه در اختلاف مقاومت هاست، لذا مثال به اختلاف زد، نه در اصل مقاوم. اصل مقاوم هواست یا آبه. اختلاف این دو تا اختلاف مقاومه، چون مقاوم خارجی رو داری میده اختلاف مقاومه میده، چون میخواد سرعت و بود بیان کنه. در اختلاف مقاومه که سرعت و بود فرق میکنه. اگر مقاوم قلیز باشه بود هست، اگر مقاوم رقیق باشه سرعت هست. و اما الذی لیسه من خارج ذاته، اما مقاومی که خارج از ذات متحرک نیست. فهوه این مقاوم که مقاوم داخلی است، که ما اسمش رو طبع میذاریم، حالا چه نفس باشد چه طبیعت باشد، این ممکن نیست که ممانعت کند از حرکت طبیعی، یعنی از اون حرکتی که خودش اقتضا میکنه. معنا نداره که از حرکتی که خودش اقتضا میکنه منع کنه، زیرا ذات شی ممکن نیست که اقتضا کند شیعی را، یعنی اقتضا کند حرکت طبیعی رو. ذات شی یعنی طبیعت، یعنی طبع. معنا نداره که طبیعت اقتضا کند شیعی رو، یعنی حرکت طبیعی رو، و بعد هم اقتضا کنه ما یا او گوهو ان اقتضا ازالک یا عبد گوهو درسون ما یا او گوهو اقتضا کند آن چه مانع شود این شیع را، یعنی این طبیعت را، از اقتضای ازالک، یعنی از اقتضای حرکت طبیعی. من سلام کنم. معنا نداره که طبیعت اقتضا کند حرکت طبیعی رو، بعد یه چیزی درست کنه که اون چیز برگرده و مانع این طبیعت بشود و نگذارد این طبیعت حرکت طبیعی رو ایجاد کنه. هم خودش اقتضا کند حرکت طبیعی رو، هم اقتضا کند مضاد با این حرکت رو. این شدنی نیست. بل هوبن لذی، بلکه این تر چه نتونست در مقابل مقتضای خودش که حرکت طبیعی است مقاومت کند. هو الذی یعاوق القصریه، عبارت است از مبدعی که با حرکت قصری ممانعت میکنه، یعنی معاوق در مقابل حرکت قصری است، نه معاوق در حرکت طبیعی. معاوق در مقابل حرکت طبیعی. خب این معاوق داخلی که در مقابل حرکت خصری مقاومت میکنه چیز هوت طبیعه عمل نفس. خب بودون ویرگو رو قبل از هوت طبیعه میشه بین طبیعت نفس نمیشه، احتیاجی نیست ویرگو گذاشته بشه. و هوت طبیعه عمل نفس یعنی اون مقاوم داخلی که با حرکت طبیعی مخالفت نداره ولی در مقابل حرکت قصدی مقاومت میکنه، عبارت از طبیعت یا نفس اللتانه هما مبدع میل تبایی. این دوتا مبدع میل تبایی هست، نه مبدع میل طبیعی، چون طبیعت مبدع میل طبیعی هست ولی نفس مبدع میل طبیعی نیست. از کدام تبا و تب بر نفس هم اطلاق میشه ولی طبیعت بر نفس اطلاق نمیشه، چون در اینجا مبدع میل یا طبیعت است یا نفس است، باید کلمه جامعی بیاره که هم شامل طبیعت بشه هم شامل نفس بشه. به این جهت تبع گفته، تبع هم میگفت درست بود ولی طبیعت نمیتونست بده. هما علتان هما مبدع المیل تبع. خب تا اینجا مقاوم خارجی رو توضیح دادیم، مقاوم داخلی رو هم توضیح دادیم. حالا میخوام بیان کنیم که اگر این دو معاوق رو برداشتی سرعت و وقت برداشته میشه و اگر سرعت و وقت رو برداشتی حرکت برداشته میشه، یعنی ما باید حرکت نداشته باشیم. در حالی که حرکت داریم پس سرعت و وقت داریم، پس معاوق داخلی یا خارجی داریم. این انشاءالله فهمش و جلسه آینده توضیح داریم.